بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی آزمایش اتمی انجام می دهد. 8 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. پزشکی معالج احمد باطبی در تهران دستگیر شد. ساعت 11 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانیم. تلویزیون دولتی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد دانشمندان و محققان این کشور در آینده در شرایط کاملا ایمنی دست به انجام یک آزمایش اتمی خواهند زد. وزارت امور خارجه کره شمالی گفته است پیونگیانگ به منظور آنچه تهدید خصومت آمریکا نامیده توانایی های دفاعیش را تقویت می کند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در واکنش به آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی گفت پاسخ جامعه بین‌المللی به آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی تند خواهد بود. هر گونه آزمایش اتمی کره شمالی نیز غیر قبول خواهد بود. بریتانیا آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی را بسیار تحریک‌آمیز خوانده و هشدار داده چنین آزمایشی عواقب جدی برای پیونگیانگ در بر خواهد داشت. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 سرباز این کشور بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در بغداد در روز دوشنبه جان خود را از دست دادند. به گزارش ارتش ایالات متحده 4 سرباز آمریکایی دیگر نیز روز دوشنبه در تحولات جداگانه در پایتخت عراق کشته شدند. این در حالی است که رهبران سیاسی عراق تلاش می‌کنند از شدت خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور بکاهند. در کوششی برای تحکیم و تداوم دوستی میان اقوام ایرانی در ایران، برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در آمریکا در یک سمینار یک روزه مسائل قومی و وحدت ملی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش ویژه فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا درباره این سمینار گوش می‌دهیم.
هدف از سمینار یک روزه مسائل قومی و وحدت ملی ایران که به همت یک هیئت برگزاری 6 نفره و با شرکت بیش از 9 سخنران مختلف برگزار شد، طرح مسئله رویارویی احتمالی با خطر تجزیه ایران، تحکیم دوستی میان اقوام مختلف ایرانی و مبارزه برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران و ایجاد شرایطی که نتیجتاً بتواند ضامن استقرار ایرانی آزاد و آباد و برخوردار از عدالت اجتماعی باشد بود. آقای کامبیز قائم مقام از اعضای جبهه ملی شعبه غرب آمریکا و هماهنگ کننده این سمینار.
جبهه ملی میدونین که به تمامیت ارضی ایران معتقده و فکر میکنه تمام این اقوام ایرانی متعلق به این جامعه هستند و از قدیم هزاران سال پیش این برقرار بود. شرایط اجتماعی امروزی که داریم، بحث تجزیه ایران مرتب این بر اون بر هست. اگه توجه کرده باشید و بعضی بخشی از آذربایجانی ها اینجا کنگره میذارن، بخشی از نمام کردها اعلام استقلال میکنن، بخشی از فلان نمیدونم اعراب غیره، انواع اقسام صحبت ها هست. حتی کشورهای بزرگ دنیا، اونهایی که امروز به جمهوری اسلامی دعوا دارن، اصرار دارن که این مملکت بزرگ نمیشه کنترلش کرد، باید فلان کرد. نتیجتا این رو وظیفه ما خودمون دونستیم که این مطلب رو مورد بحث قرار بدیم. نتیجتا سعی کردیم که سخنرانانی که در این رابطه کار کردن سالها و این مسئله مورد علاقه‌شون بوده، به خصوص آنهایی که از کرد و ترک و غیره، بیان اینجا و نظراتشون بگن.
یکی از سخنرانان این سمینار آقای محمد عرسی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن شیکاگو بود که با عنوان مکتب تبریز درباره نقش مردم آذربایجان در شکل‌گیری ملت و دولت ایران و تأثیرات آن در طول قرون در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران سخن گفت.
بنا به مدارک تاریخی موجود، ایده ملت‌خواهی، وحدت ملی، تمامیت ارضی، رشد، ترقی و تجدد اساساً به وسیله متفکرین و فعالین سیاسی فرهنگی آذربایجان به وجود آمده. در واقع اگر ما نگاه کنیم به شروع فعالیت‌های متفکرین و متجددین ایران از اوائل قرن 19 که افکار اونها در واقع به پروژه مشروطیت تبدیل شد، خواهیم دید که با نام‌های برخورد می‌کنیم، مثل آخونزاده که در قفقاز زندگی می‌کرد و ایده ملت، وحدت ملی، ایران پرستی و ایران خواهی به وسیله ایشون اول طرح میشه، حتی پروتستانتیسم اسلامی نیز به وسیله ایشون طرح میشه. بعد طالبوف میاد که ایشون هم تبریزی بودن، طالبوف هم مقالات متعددی مینویسه در ضرورت ایجاد دموکراسی، حکومت قانون، عشق به ایران، ایران خواهی، عملا مقاله‌ای داره در مورد ضرورت ایران خواهی. و بعد مستشار دوره تبریزی که همون کتابی به حرف یک کلمه رو نوشته. بعدها ما میخوریم به نام شخصیت‌های بسیار بزرگ دیگری مثل کاظم‌زاده ایران شهر، تقی‌زاده، ستارخان، باقرخان، سقط الاسلام و همه شخصیت‌های نامداری که در واقع ستون‌های اصلی انقلاب مشروطیت بودن. ما می‌بینیم اینها در جغرافیای آذربایجان ظهور کردند و افکار خودشون رو سعی کردن در میان مردم آذربایجان گسترش بدن، از اون طریق بر ایران یک نظام ملی و دموکراتیک سعی کردن سر کار بیارن. بعدها هم رهبران متعدد چپ، راست، میانه، ملی ایران اگر نگاه بکنیم باز آذربایجانی هستن. احمد کسروی بزرگترین مورخ ایران بی هیچ شک و شبهه، ایشون تمام سخن او، گفته او، نوشته او، عشق به ایران، ضرورت ایران خواهی، ایران دوستی، حفظ مرزهای ایران، وحدت قومی، تمام اینها بوده.
در بخش‌های دیگر سمینار آقای دکتر عبدالکریم انواری، وکیل دادگستری و دبیر سابق شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در زمینه مسائل قومی بهانه‌ای برای تجزیه ایران به دست بیگانگان سخنرانی کرد و خانم دکتر نیره توحیدی استاد دانشگاه درباره جامعه شناسی موقعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران سخن گفت. پس از آن آقای دکتر محمد اقتداری استاد سابق دانشگاه درباره فدرالیسم در ایران و چگونگی کاربرد این طرح در رابطه با فرهنگ حاکم بر ایران سخن گفت.
دیدگاه من عمدتاً این استش که باید ما در مرحله اول یک کار فرهنگی بکنیم تا مردم واقعا یک، یعنی هم سیاسیون و هم کسانی که دستن در کار هستن و هم کسانی که این طرح فدرالیسم رو دنبالش هستن متوجه بشن که چی هست، آیا میشه برای ایران به کار برد، نمیشه، کپی برداری مستقیم از مثلا کشورهای متفاوت مثل بلژیک یا سوئیس یا آمریکا یا خیلی از جای دیگه. البته تو همون کنفرانس هایی که برگزار شده مطرح کردن که صحیح نیستش، باز هر کشوری بر حسب شرایط ویژه خودش، نوع اقوامی که هستن، مناسبات که از گذشته داشتن، مشکلات رو در حدی که در مد نظرشون هستش، تقاضاهایی که دارن و انتظاراتی که دارن از اون جامعه برای بهبود وضعشون و همزیستی با همدیگه، اینا روشن باشه تو بفهمند که با همدیگه واقعا نیاز دارن به شکل یک دولت مرکزی کار بکنن که خب الان داریم، و یا یک مثلا دولت فدرال که شکل دیگه هستش. من تاکید داشتم که باید یک شناخت کامل از فدرالیسم هم از طرف کسانی که دارن تز فدرالیسم رو مطرح میکنن و هم از طرف کسانی که ضدش هستن، یعنی مخالف هستن با فدرالیسم، یعنی انجام بگیره که بتونن جواب بدن به این مسئله. یعنی شما نمیتونی به مجردی که یک نفر گفت من طرفدار فدرالیسم هستم اونو مساویه یک تجزیه طلب بخونیم. ما باید اول بدونیم که اون چی میگه و بعدم جواب منطقی بدیم و بر پایه تجربیات سایر کشورها بگیم که آقا این کار برای ما خوبه یا خوب نیست.
آقای دکتر محمد علی مهراسا، استاندار پیشین کردستان، در سخنان خود درباره ناسیونالیسم ایرانی، ایران را کشوری خواند که هر چند قوم‌ها در خود دارد اما مشکل قومیت ندارد.
آذربایجان به نظر من ترک نیستند، مردم ترک زبانند. این را از روی تاریخ من میگم. موقعی که آقوینلو، قرقوینلو رفتن آذربایجان گرفتن و تبریز رو پایتخت کردن، این زبان رو اونجا رواج دادن و جامعه شناسان هم رفتن اونجا تحقیق کردن، دیدن دهاتی هستن هنوز به زبان آذری سابق صحبت میکنن، ترکی بلد نیستن، در قلب آذربایجان. من اینو از روی این میگم، از روی شعرهایی که از اونجا برخواستن، هیچ کدوم ترکی نگفتن، نظیر قطران، نظیر عرض کنم نظامی گنجوی و دیگر، نظیر خاقانی، اینا همه به فارسی حرف زدن. حدود 800-900 سال پیش اینا فارسی یک کلام ترکی در سخنشون نیست ما بگیم اینها ترک بودن. پس باید قبول کرد که این همچنان که کشور سوریه شده عرب زبان، اونجا هم ترک زبان شده. اصلا بر این عقیدم ما اقوام مختلف درون ایران داریم ولی ملت مختلف نداریم. ملت یک معنا داره، ملت در هر فرهنگی نگاه کنی ملت یعنی مجموعه افرادی که تحت نظر یک حکومت هستند. بنابراین این اقوامن که در ایران هستند. اقوام هم به گویش های مختلفی حرف میزنن ولی میتوانن در زیر یک ناسیونالیسم زندگی کنن.
علاوه بر سخنرانی خانم شیرین دقیقیان، پژوهشگر در رشته فلسفه و تاریخ، درباره گوناگونی متحد و دموکراتیک، دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه، درباره شهروندی و مسئله تفاوت‌های قومی و وحدت ملی ایران سخن گفت و پس از سخنرانی دکتر محسن قائم مقام، نویسنده ساکن نیویورک، درباره نقش استبداد حکومتی در روابط قومی ایران، آقای دکتر محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران، درباره مؤلفه‌های اصلی گفتمان قومی و ملی سخن گفت.
میراث مشترک همه مردم ایران که در درازای تاریخ به این سرزمین آمدن یا در این سرزمین بودند، فرهنگ ایران هستش که فرهنگ مشترک همه مردم ایران هست و در کانون این فرهنگ زبان فارسی به عنوان زبان داوطلبانه و نه اجباری فرهنگی این سرزمین، زبان اداری این سرزمین مورد پذیرش همه مردم در درازای تاریخ قرار گرفته و پذیرش زبان فارسی اساساً به این دلیل بوده که این زبان زبان دیوان سالاری ایران بوده و اجباری در پذیرش اون وجود نداشته. در واقع ایران یک فرش هزار بافتی است که تشکیل شده از مردمی با پیشینه‌های قومی بسیار. دست کم 1100 تبار ایلی در ایران وجود داره، بیش از 1300 گویش زبانی وجود داره. مردم ایران در کنار پذیرش زبان فارسی به گویش های مادری خودشون، به زبان های مادری خودشون صحبت کردن، اون رو حفظ کردن و آینده ایران هم باید همین آینده داوطلبانه باشه، یعنی با حفظ تمامیت ارضی ایران، با حفظ وحدت و یگانگی ایران و مناسباتی که در درازای تاریخ شکل گرفته و زبان فارسی به عنوان زبان مشترک فرهنگی و اداری این سرزمین، مردم ساکن این سرزمین از تبارهای قومی گوناگون، از تیرهای ایلی گوناگون باید بتوانند به زبان مادری خودشون صحبت بکنند، اون رو پرورش بدن، فرهنگهای خودشون رو داشته باشند. ولی در این حال فرهنگ مشترکی که در درازای تاریخ شکل گرفته و زبان فارسی در کانون اون هستش، وجه مشترک و نخ تسویی است که همه مردم ایران رو به یکدیگر پیوند میده.
جبهه ملی خارج از کشور در نظر دارد تا سمینار مسائل قومی و وحدت ملی ایران را در چند هفته آینده در شهرهای نیویورک و شیکاگو نیز برگزار کند.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید و به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، روز سه‌شنبه در منزلش در تهران دستگیر شد. به گفته همسر آقای فیروزی، ماموران لباس شخصی اطلاعات ساعت 12 ظهر با در دست داشتن حکم بازداشت، پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل، دکتر فیروزی را دستگیر و به بازداشتگاه 29 زندان اوین بردند. دکتر حسام فیروزی پیشتر با انتشار نامه سرگشاده‌ای نسبت به وضع سلامتی احمد باطبی ابراز نگرانی کرده بود. در همین زمینه همکارم مسعود ملک گفتگوی انجام داده است با همسر دکتر حسام فیروزی که آن را در مجله خبری نیمه شب ساعت 12 خواهید شنید. تیپ شهیدان الاقصی، شاخه نظامی جنبش فتح به رهبری محمود عباس، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رهبران حماس از جمله سعید سیام وزیر کشور، یوسف زهار یک مقام کابینه فلسطینی و خالد مشعل رهبر سیاسی حماس را که در تبعید به سر می‌برد به مرگ تهدید کرد. از روز یکشنبه تا به حال دست کم 10 فلسطینی در جریان درگیری مسلحانه گروه‌های رقیب در نوار غزه جان خود را از دست دادند. سرمنشأ نارامی‌های اخیر در نوار غزه برخورد شبه نظامیان گروه حماس با تظاهرکنندگان فلسطینی است که خواهان دریافت حقوق عقب افتاده خود هستند که دولت فلسطینی به رهبری حماس قادر به پرداخت آن نیست. و یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ترکیه که روز سه‌شنبه از تیرانا پایتخت آلبانی به مقصد استانبول به پرواز درآمده بود، بر پایه گزارش‌ها توسط دو شهروند ترک و در اعتراض به سفر ماه آینده پاپ بندیکت رهبر کاتولیکای جهان به ترکیه روبوده شد. 4 فروردین جت جنگی یونان پس از دریافت خبر هواپیمای روبوده شده را به خارج از حریم هوایی یونان هدایت کردند و در فرودگاه شهر بریندیسی در ایتالیا بر زمین نشاندند. به گزارش منابع ایتالیایی روبایندگان سرنشینان هواپیما را آزاد، خود را تسلیم و از ایتالیا تقاضای پناهندگی کردند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت.